اما ساعت 13:30 است و قراره تا لحظاتی دیگه شما شنونده برنامه هفتانه باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی میپردازه. دعوت میکنم هفتانه رو بشنوید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های هفتانه هستید. امیدواریم برنامه این نوبت هم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت می‌کنم بدون مقدمه شنونده اولین بخش هفتانه امروز باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
سیامک زمردی مطلق به عنوان مدیر و آتیلا پسیانی، سیف الله صمدیان و محمود کلاری به عنوان اعضای هیئت داوری مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند. در هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های آسیایی که در بارسلون اسپانیا برگزار شد، سینمای ایران 3 جایزه از جمله عنوان بهترین فیلم این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد. و مراسم اختتامیه 22مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر برگزار شد و نمایش دست‌هایم کو مم حسن به کارگردانی رضا کرمی‌زاده از یاسوج برنده 9 جایزه این جشنواره شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خواهش میکنم با من علی جعفری همراه باشید و پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. روزهای 18 تا 24 آبان ماه پردیس سینما گالری ملت میزبان برگزاری 36مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران بود. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای آرش عباسی، مدیر محترم ارتباطات و رسانه و روابط عمومی جشنواره هستیم تا از ایشون درباره چند و چون برگزاری 36مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران پرسجو بکنیم. آقای عباسی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه هفتگانه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آرش جان، جشنواره به پایان رسیده و حالا میشه کمی دورتر درباره جشنواره صحبت کرد. امسال 36مین جشنواره اگر قرار باشه که دو تفاوت اصلی در خود برگزاری جشنواره و محتوای جشنواره نسبت به سال گذشته بشماری چه خواهی گفت؟
والا من فکر میکنم این دو تفاوت، یکیش قطعاً بحث بلیت فروشی هست که امسال داشتیم.
بله.
که باعث شد یک نظم خیلی خوبی بر کل جشنواره حاکم بشه.
درسته.
که هم فیلمسازان خیلی رضایت داشتن، هم تماشاگرانی که برای دیدن فیلم ها اومده بودن خیلی رضایت داشتن، و هم اینکه عوامل برگزاری جشنواره واقعا با خیال راحتی این چند روز در خدمت دوستان علاقمند به فیلم کوتاه بودن. این میتونم بگم مهمترین تغییر بود. و بعد تغییر دوم شاید بتونم بگم که حضور مهمانهای خارجی بود که امسال داشتیم. تقریبا از مهمترین فستیوال های فیلم کوتاه دنیا مدیرانشون در این جشنواره حضور داشتن و با فیلمسازان ما دیدار و گفتگو کردن، با مدیران سینمایی ما دیدار و گفتگو کردن و فکر میکنم نتایجش در سال آینده و سالهای آینده مشخص خواهد شد. چند تهیه کننده، چند پخش کننده بزرگ فیلم کوتاه و چند مدیر از فستیوال های مثل برلین یا شورت شورت یا دیگر فستیوال ها در جشنواره امسال حضور داشتن که اتفاقات خیلی خوبی افتاد در دیدار و گفتگو با این دوستان.
بسیار عالی. به آرش عباسی عزیز، اون بخش اول، تغییر اول که بهش اشاره کردی، خب هم یه مقدار غیر منتظره بود شاید برای خیلی ها، این که برای فیلم های جشنواره، برای تماشای فیلم ها در واقع بلیت فروشی اتفاق میفته و دیگه شکل رایگان نداره. انتقاداتی هم به وجود آورد که چرا داره این اتفاق میفته، این باعث شده که جشنواره مقدار از رونق بیفته. واقعا اینجوری بود؟
صادقانه بخوام بگم اینطوری نبود. من کسی هستم که واقعا همه نقص ها رو میبینم و به راحتی اعلام میکنم و تلاش میکنم که مجموعی که درش کار میکنم اون نقصا رو رفع کنه برای آینده، ولی واقعا امیدوارم سال بعد هم هر کسی به جای ما بود همین رویه رو ادامه بده. بحث بلیت فروشی یک چیزی رو به فستیوال ما برگردوند به اسم نظم که مطلقا وجود نداشت در سالهای گذشته و هیچ سیستم کنترلی هم براش وجود نداشت. یعنی چیزی نبود که ما بتونیم یا هر گروه زبده و هر تکنیک پیشرفته‌ای بتونه کنترلش کنه. وقتی بلیتی وجود نداشته باشه، وقتی صندلی مختص یک فرد نباشه، چیزی که در همه سالن‌های سینما الان وجود داره، شما حال یک سالن رو برید و از قبل ندونید صندلیتون چیه.
درست.
وقتی اینها وجود نداشته باشه طبیعتاً نظم نیست و وقتی نظم وجود نداشته باشه طبیعتاً نفس اون حرکت فرهنگی زیر سوال خواهد رفت. امسال خوشبختانه هیچ مشکلی وجود نداشت از این نظر و هیچ برخوردی واقعا پیش نیامد.
بسیار خب، آخرین سوال خیلی کوتاه به من پاسخ بده، بیشتر میزان بلیت فروخته شده چقدر بود توی جشنواره از لحاظ تعداد قطعات فروخته شده؟
قطعات فروخته شده رو باید آمار دقیق بهتون بدم، الان نمیدونم، ولی واقعا تمام بلیت هایی که پیش بینی شده بود فروش رفت.
آها.
و همینقدر میتونم بهتون بگم فقط در 3 روز اول ما 13,000 بلیت فروش داشتیم.
بسیار.
و در روزهای آینده طبیعتاً یک مقدار بیشتر هم شد. الان من دقیق ندارم ولی میتونم بگم که تمام سالن‌ها پر بود و صندلی خالی واقعاً در سانس‌ها وجود نداشت.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای عباسی، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش می‌کنم، ممنونم از شما.
سپاسگزار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
در 21 عصر کتاب و همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از قاسم علی فراست، نویسنده داستانی ادبیات دفاع مقدس تجلیل شد. دوره‌های آموزش زبان فارسی به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور و با مشارکت اتاق بازرگانی لاهور آغاز شد. و عبدالسلام بزرگزاده، شاعر و پژوهشگر اهل سنت و جماعت بلوچ، می گوید شیعیان و اهل سنت در ایران اشتراکاتشان زیاد است و شعرای بلوچ درباره اهل بیت علیهم السلام بسیار سرودند.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. مؤسسه شهرستان ادب کارگاهی رو برگزار میکنه با عنوان کارگاه شعر بانوان. مدرس این دوره خانم افسانه قیاسفند هست. در مورد این دوره با ایشون گفتگو میکنیم. خانم قیاسفند سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، متشکرم.
درود بر شما. خانم قیاسفند، زنان نویسی در ادبیات ما جدیداً مطرح شده، بهش توجه کردن در حوزه رمان، در شعر، و نمونه های خوبی هم مثلا در حوزه ادبیات داستانی برشمردن، مثلا کتاب خانه ادریسی ها خانم علیزاده.
بله.
ولی در شعر چطور بوده؟ وقتی میگید کارگاه شعر بانوان، منظورتون همون زنان نویسی است در شعر یا شکل دیگری است؟
بله، اصلا به خدمتتون که این خب بحث تمایز جنسیتی بین شعر زن و مرد سالهاست که مطرح شده. حالا پیشینه هم داره دیگه، از اولین شاید شاعری که به اسم شاعر زن عنوانش رقم خورد تا به امروز. حالا هوای اشعار با روحیات زنانه شاید مانوس بوده یا نبوده، بحثی که دقیقا میشه گفت سالهای اخیر مطرح شده و خیلی بهش پرداختن. ولی این انجمن ما صرفا فعالیت خانم هاست، یعنی اینطور نیست که ما توی موضوع اشعار و محتواشون بخوام یک محدودیتی رو قائل بشیم یا اینکه بیشتر بپردازیم به این اشعار با این مضامین و این رویکردها. اینطور نیست، فقط صرفا که حالا فکر می‌کنم شاید تنها انجمنی هست توی تهران که مختص به بانوان هست.
بله.
و ما همین فلسفهش همینه. اگر
یعنی مخاطبان شما که در جلسات و کارگاه حاضر میشن اونا از خانم ها هستن؟
بله.
فقط
خانم ها.
ولی موضوع بس شعر زنانه؟
بله.
یا بانوان نیست؟
بله، شعر خب... خانم ها با هر دامنه ای با هر
بله. خب این به نوعی تفکیک جنسیتی شد که پس، یعنی به چه دلیل شما میاد جلسه برگزار میکنید که فقط مخاطبانشون خانم ها هستن؟
بله، این تفکیک جنسیتی هست که توی جنسیت شاعر هست، جنسیت افکارشون نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر یک خانمی بیاد یه شعر مثلا ضد جنگ بگه، یا نمیدونم شعری بگه که علی مضمون عامی داره، ما بخوایم بگیم که نه اینجا پرداخته نمیشه بهش، ما فقط شعرهایی رو میگیم که زنانگی توش هست.
و در دوره‌ای که شما برگزار می‌کنید به عنوان کارگاه شعر بانوان، محورهای مشخص است؟ مثلا در هر جلسه‌ای به شاعر یا شاعرانه خاصی می‌پردازید و یا موضوع خاصی یا فضای خاصی؟ توضیح بفرمایید.
بله بله، خواهش می‌کنم. ما اول جلسه‌مون حدوداً یک شاید نیم ساعت زمان بذاریم روی مباحث آزاد.
بله.
بعد می‌پردازیم به حالا موضوعات جلسه‌مون که شعر هست.
بسیار عالی. تشکر فراوان خانم افسانه قیاسفند، استفاده کنید، امیدوارم موفق باشید در این دوره.
من هم از خاطر نباشید میگم خدمت شما و مخاطبین خوبتون.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو با خانم افسانه قیاسفند رو شنیدید، مدرس دوره کارگاه شعر بانوان در مؤسسه شهرستان ادب. و ما ادامه برنامه هفتانه،
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، گالری خانه عکاسان جوان، نمایشگاه انفرادی عکاسی انتزاعی از رسول اولیازاده برگزار کرد. رسول اولیازاده عکاس پیشکسوت و استاد دانشگاه هستند. این هنرمند عکس‌های خود را با نگاهی انتزاعی و فراتر از نگاه حقیقی و واقعی دیده. من زهرا شعبانی به گالری عکاسان جوان رفتم و با آقای اولیازاده گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای اولیازاده، میشه در مورد نمایشگاه امروز که روز افتتاحیه هست برام بیشتر توضیح بفرمایید؟
نمایشگاهی که شما ملاحظه میکنید تقریبا حاصل بیش از 4 سال تلاش من توی این زمینه است. همه عکاسا همینقدر که یاد میگیرن که بتونن یه عکس خوبی رو اکسپوز کنن، دنبال این هستن که از طبیعت، حالا فرق نمیکنه طبیعت بیجان باشه، طبیعت ساخته خودشون باشه، باغچه‌ای باشه، یا طبیعت بکر و طبیعت کوه و دشت و طبیعت بیرون از محیط شهری باشه، دوست دارن که یه عکس زیبا و خوبی از این طبیعت بتونن بگیرن.
عکاسی انتزاعی چه نوع عکاسیه و آیا با عکاسی‌های دیگه فرق داره؟
عکاسی آبستر تو ایران به تجرید و انتزاع ترجمه شده که معنی و مفهومش با آبستر زیاد چیز نداره. تجرید یعنی مجرد کردن یک سوژه، یک موضوع، و انتزاع به منتزع شدن یک سوژه چیز میشه. ولی آبستر در حقیقت یه تصادفه، یه اتفاقه، یه چیزی که شما از فرایندی که میخواد پیش بیاد زیاد اطلاعی نداری که چی میشه. در نتیجه باید خوب ترکیب بندی رو بدونی و بتونی از عهده این کار بر بیای و بتونی یه کار آبستره و انتزاعی خوبی رو انجام بدی. من خیلی ساده که دارم هم این سبک و این روش عکاسی رو انجام میدم و همین رو تدریس میکنم و بچه های خوبی رو توی این زمینه آموزش دادم و عکاسای خوبی شدن. در حقیقت دیدن یک منظره رئال و طبیعی ساده من رو نمیتونه اقنا کنه، تصویرشو میگم اما نه اینکه خود منظره. وقتی که این کار رو انجام میدم مردم براشون پرسش به وجود میاد که الان این چیه، چی میخوای بگی، چرا اینجوری. من یه جورایی میتونم بگم که خب ما هممون یه تصوراتی از بهشت داریم که اونجا یه جای سرسبزیه، درختای سر به بالا کشیده است، جویای آب جاریه و و و زیبایی های فراوان. من احساس میکنم که با این ایهامی که توی عکسای من هست دارم یه جورایی بهشت رو، بهشت گمشده هممون رو دارم به اطرافیانم نشون میدم و سعی کردم که این کار رو انجام بدم.
عکاسی انتزاعی عکاسیه که شما به عنوان هنرمند عکاس هم موقعی که دارین عکس میگیرین نوع عکاسی کردنتون متفاوته، یا اینکه بعد از عکاسی دخل و تصرفی تو عکاسی انجام میدین و شیوه و مدل اون تغییر میکنه و از عکاسی رئال یا عکاسی معمولی که ما میشناسیم جدا میشه؟
ببینید، یکی از ویژگی‌های این تابلوهایی که الان شما دارید می‌بینید اینه که یا در حقیقت نوع عکاسی من، روش عکاسی من اینه که من خالص عکسم رو آورد گذاشتم روی دیوار، یعنی بدون هیچ دخل و تصرفی توی نرم افزار و بعد، نه، همون چیزی که شاتر زدم همون شما دارید می‌بینید و این یکی از ویژگی‌های کار منه که دیگه اصلا یعنی همین روش هم به هنرجوها و دانشجوها آموزش میدم که ما بدون دخالت نرم افزار باید عکسمون رو ارائه بدیم. اون دیگه تصویر سازی میشه از نظر من. وقتی که شما عکس میگیری بعد میری توی به حساب نرم افزار، حالا یه دخل و تصرفایی میکنی دیگه از اصالت عکس خارج میشه. این نه، این دقیقاً خود عکسه که شما میبینید.
به عنوان هنرمند عکاسی که سالها کار میکنین، همینطور هم که گفتین استاد عکاسی هستین و دانشجو پرورش میدین، وضعیت هنر عکاسی الان در حال حاضر در کشورمون چطور میبینید؟
عکاسی چون یه رشته زود بازدهیه، گرایش به عکاسی زیاده. خیلی ها میان همینقدر که یاد میگیرن که یه عکس نرمالی رو اکسپوز کنن و یه اصول اولیه رو یاد میگیرن، دیگه احساس عکاس بودن بهشون دست میده و میرن. در این حال که عکاسی خیلی رشته سختیه. ظاهر قضیه اینه که شما خیلی راحت به نتیجه میرسی، زود میتونی اثر خودت رو ببینی، اما باطن کار اینه که شما باید خیلی ریاضت بکشید تا یه عکاس بشید. در نتیجه من تفاوت قائلم بین افرادی که عکاسن و افرادی که عکس بردارن. ببینید عکس بردار خیلی راحت از همه چی عکس میگیره بدون هیچ تفکر و بدون هیچ خلاقیتی،
مخصوصا الان که هر کسی با موبایل خودش شروع میکنه به عکاسی کردن.
اما عکاس خلاقیت داره، اندیشه داره، تفکر داره و بر اساس اون تفکر و اندیشه خودشه که کار میکنه و حرفی برای مخاطبش داره و با اثرش داره پیامی رو به جامعه ابلاغ و ارسال.
به عنوان سوال آخر بفرمایید، امروز روز افتتاحی است، تعداد بازدیدکنندگان هم زیادن، چطور میبینین تو این چند روزی که نمایشگاه برقراره میان علاقه مندان ببینن و چقدر علاقه مند هستن به این هنر؟
به عکاسی خیلی علاقه مند هستن، با توجه به اینکه این نوع عکاسی رو کمتر شاید دیده باشن، خب ممکنه برشون جاذبیه بیشتری داشته باشه و مثلا ممکنه خود شما الان وقتی که این پیام رو ارسال میکنید و پخش میشه از رادیو، ممکنه خیلی انگیزه برشون بشه که بریم ببینیم علیازاده چیکار کرده. همینطوری ممکنه که صحبت‌ها دهن به دهن بچرخه، مثلا اینهایی که اومدن نمایشگاه رو دیدن برن تعریف کنن و افراد دیگه بیان. من امیدوارم که بازدیدکننده‌های بیشتری بیان و کارا رو ببینن و علاقه مند بشن به اینکه همه ما به قول سهراب سپهری چشمامون رو بشوریم و جور دیگه ای ببینیم.
خیلی متشکرم از شما، مرسی. عکس های رسول اولیازاده در گالری خانه عکاسان جوان واقع در میدان هفته تیر جنب هتل مروارید خیابان لطفی شماره 39 برگزار شد. این نمایشگاه تا اول آذر ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
من موقعی میتونم رو حرف شما حساب کنم که هواپیما رو تو آسمون ببرم.
همه چی دود شد رفت
هوا.
فکر
کردی ببینم هواپیما
دود شد رفت هوا. آره بابا. بس دیگه. مورد این قضیه با هیچ کی حل نمیشه. چرا
نباید
بگیم؟
هر وقت حوادثی شد
خبرتون
میدم.
فقط فردا.
اگه ارزش نداشتین واسه گل دادین.
مطمئن باشید و درستش میکنم. نه. چرا ببینم؟
منطقه پرواز ممنوع، پر مخاطب ترین فیلم جشنواره بین المللی کودک و نوجوان، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
ساعت 13:54 است و دقایق پایانی همراهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو سپری میکنیم. از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراه شما بودیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ با برنامه‌هایی که گروه‌های مختلف برنامه ساز مثل گروه جامعه، گروه تاریخ و اندیشه، گروه فرهنگ و ادب و تولید تأمین برای شما در نظر گرفته بودند. همینطور گروه کتاب و تقدیم حضورتون شد. بسیار سپاسگزار و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و تا لحظات دیگه به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. امروز تهیه کننده پخش آقای پرویز جمالی. صدا بردار پخش آیه محمد خاتونی. ارتباطات و هماهنگی خانم زهره صادقی. بسیار ممنون و متشکر هستیم از همکاران ارجمندمون در پشتیبانی پخش و همینطور تدارکات و همینطور از شما شنوندگان محترمی که لطف کردید به مدت 8 ساعت در این نوبت کاری همراه ما بودید. ممنونیم از تک تک شما، برای همه تون آرزوی موفقیت داریم و تا فرصتی دیگر و همراهی دوباره با شما عزیزان، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. معزز باشید، سربلند و امیدوار به آینده درخشان.
شیشه‌ی چینچین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تن‌های ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض می‌کنم.